خارج اصول 20-12-87
نمیدونم دقیق بهش نپرسیم اونم چون عملا جایی که هستم به این نیست که بتونن درد داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر الزمانی. من یه توضیح در مورد بحث دیروز عرض میکنم، یه مقداری نیاز به توضیح داره. در بحث این که در اطراف علم اجمالی به چه دلیلی اصول عملیه جای نمیشه، مبانی مختلفی هست. مثلا من حالا سه تا مبناش رو اشاره میکنم. یه مبنا این هست که اجرا هست در هر دو طرف، ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه به حکم عقل جائز نیست. خب این دلیل همچنان که میبینید در جایی هست که ما یک علم اجمالی به تکلیف الزامی داشته باشیم، اصول مرخصه رو بخواییم در دو طرف جاری کنیم. مثلا اصل طهارت بخواییم در دو طرف جاری کنیم، استصحاب طهارت در دو طرف علم اجمالی جاری کنیم. اما اگر علم اجمالی به ترخیص داشته باشیم، بخواییم اصل منجز در دو طرف جاری کنیم، این محضور نیست. ما یقین داریم یکی از این دو انایی که قبلا هر دوشون نجس شدن پاک شدن. خب استصحاب نجاست در حدیث از دو طرف اجرایش ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون ترخیص در مخالفت قطعیه الزامیه، باید علم اجمالی به الزام داشته باشیم که اینجا علم اجمالی به الزام نداریم. خب این یک محضور. یک محضور دیگه ای که گاهی اوقات گفته میشه، میگن که اون هم باز اختصاص داره به همین موارد اصول مرخصه، اون اینی که میگن علم اجمالی علت تامه برای تنجیز هم. وقتی علم اجمالی علت تامه تنجیز شد، اگر بخواید اصول مرخصه رو جاری کنید با تنجیزی که علم اجمالی میاره منافات داره. اونم علم اجمالی تنجیز میاره که به حکم الزامی باشه، اما علم اجمالی که به حکم الزامی نباشه این محضور روش نیست. یه تقریب دیگه ای تو بعضی کلمات شیخ هست که اگر بخواد اصل دو طرف جایی بشه، تناقض صدر و ذیل در ادله مثلا استصحاب پیش میاد. ایشون میفرماید که لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. ایشون میفرماید اون یقینی که در ذیل هست هم یقین اجمالی رو شامل میشه هم یقین تفصیلی. شما اگر در دو طرف بخواید استصحاب جاری کنید، با علم به اینکه یکی از این دو طرف اون حالت سابقه در شکسته شده و بل اون قطب یقین آخر منافات داره، اون قطب یقین آخر میگه اون موردی رو که اجمالا میدانید که یقین حالت سابقه برطرف شده، اون رو باید برخلاف حالت صادق رفتار کنید، طبق یقین رفتار کنید. این بیان اختصاصی به مواردی که علم اجمالی به تکلیف الزامی باشه نداره. من بخوام در کلت طرف این استثاب نجاست جاری کنم با این که علم دارم که یکی از این حالتهای سابقه شکسته شده. خب از یه طرف استثاب میگه بگو این حالت سابقه موجوده، استثاب در مورد اول، استثاب در مورد دوم میگه بگو در دومی هم موجوده. علم اجمالی که داریم که یکی از این دو تام شکسته میگه بگو اونی هم که حالت سابقش تغییر کرده اون هم وثق و یقین باید رفتار بشه. این دو تا با هم دیگه تنافی داره دیگه. مغازی ها اون بحثی که مطرح کردن روی مبنای سوم نیست، این مبنای سومشون قبول ندارن، خیلی از آقایون قبول ندارن. بحث در این هست که اگر ما یکی از این دو مبنای اول و دوم رو مشی کردیم، آیا این محظور در مواردی که بحث اصالت العموم جاری میشه، در جایی که عام ما که یک حکم ظاهری رو میخواد برای ما بیاره، اصالت العموم که حکم ظاهری رو میخواد بیاره، مرخص نباشه، ملزم باشه؟ اکثر العلماء داریم گفته وجب اکرام العلماء الا زیدن. نمیدونیم مراد زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر است. صحبت سر این هست که خب شما اصالت العموم رو در کلت طرفین جاری کنید، اصالت طرفین بخواد در هر دو طرف جاری بشه، نه ترخیص در مخالفت قطعی پیش میاد، نه علم اجمالی به حکم الزامی وجود داره که تنجیز میخواد بکنه و با تنجیز علم اجمالی مرافعت داره، هیچ محضوری نداره، پس در هر دو طرف جاری کنه. ایشون پاسخ قضیه رو از دریچه مثبتات و حجیت مثبتات امارات میدن. میگن چون مثبتات امارات حجته، با توجه به علم اجمالی به تخصیص که ما داریم، اصلی که میگه زید ابن عمرو واجب الاکرام است، بالملازمه دلالت بر این میکنه که زید ابن بکر واجب الاکرام نیست. اصلی که میگه زید ابن بکر واجب الاکرام است، بالملازمه میگه زید ابن عمرو واجب الاکرام نیست. در نتیجه اینجا هم تکاذب پیش میاد، این مجموعه اصالت العموم با لوازمش که حجت شد، معناش اینه که بگو هم زید ابن عمرو واجب الاکرام است، هم زید ابن عمرو واجب الاکرام نیست. این که معنا نداره، در نقیضه این بخواییم اصل جاری کنیم در هر دو طرفش. همچنین نسبت به زید ابن بکر هم اونجا هم باید اصل در وجود عدمش جاری کنیم که معقول نیست. هم ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد، چون فرض این هست که میگه زید ابن عمرو مدلول التزامی هاشو که در نظر بگیریم اونها مرخص هستن، یعنی باز هم مشکلات عوض میکنه. چون ترخیص مدلول التزامی هر یک از دلیل، میگه زید ابن عمرو واجب الاکرام نیست، نه ترخیص در مخالفت، نه ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه، نه نظر میخوام، نه ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه. خب زید ابن عمرو میگه واجب الاکرام نیست، چون ما علم نداریم که حتما یکی از اینها واجب الاکرامه، یقین نداریم که یکی از اینها واجب الاکرامه، در نتیجه نه معذرت میخوام، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، همون تکاذب. همون تقاضا پیش میاد و خب اساساً علت تعارض اینجور اصول هم تو جای خودش گفتن تقاضا هست و اصول. خب یه بیانی بعضی گفته بودن که دو تا اماره ای که علم داریم یکیشون مخالف واقع هست، ملاک حجیت و طریقیت نمیتواند در هر دوش باشه. ما گفتیم چون طریقیت نوعیه مراده، نه ظن شخصی ملاک نیست، هر دو ملاک دارن و مانعی نیست. بله اگر شما بگید عقلا در این جور موارد اساسا در هر دو طرف اصل رو جاری نمی کنن، بعید نیست این شخصی بگه دلیل اعتبار این امارات مثلا بناوغلاست، بناوغلا در کلت طرف این جاری نمیشه. مثلا اگر دلیل شرعی هم داشته باشیم، دلیل شرعی چون ارتکاز اوغلا این هست که در هر دو طرف مناسب نیست، اصل جاری بشه و مثلا با این بیانات بگه که مقتضی برای حجیت در کلت طرف این نیست، حالا یه تقریب هست یه نفر ممکنه بکنه. من تصور میکنم اگر همین تقریب باشه، اون چیزی که لبن اغلا علتی که اجرا نمی کنن به چون تکاذب می انجامه ولو توجه تفصیلی هم نداشته باشن به تکاذب، اون تکاذبی که روح روحن اشکال مسئله هست، اون باعث میشه که اغلا در کلت طرفین اصلی نکنن. خب این محصل بحث دیر حالا اون بیان ایشون در خصوص استصحاب نیست، در غیر استصحاب هم هست، چون غیر استصحاب هم فرض کنید میگه، حالا اینو ایشون در مثلا اصالت الهل هم همین بیان هست، کل شیء حلال حتی تعرف انه او حرام. اون تعرف اگر نسبت به اون معلوم الاجمال هم حکم میکنه در اصل اصل هی. حالا اون جایی که اصل مزیل به ذیل نیست، خب طبیعتا این بیانات نمیاد، بحثتر اون جایی است که این ادله شرعیه ما است که مزیل به ذیل هستن، چون تو اونجا ها این بیان رو آورده. در نهایت الافکار نقل کردم. البته میگم با این طول تفصیل مثل مطلبش همینه دیگه، ایشون تحقیق در مخالفت قطعیه رو فقط مطرح کرده ولی تنجیز علم اجمالی بین همونه، تفاوتی نداره. حالا تحقیق خود آزیا عقیدش این است که علم اجمالی لطامه است و به خاطر تحقیق در مخالفت قطعیه محضور رو نمیدونه، محضور میدونه که علم اجمالی لطامه است و خود همون اینه که در احد الاطراف هم اصل جاری نمیدونه. با تنجیز علم اجمالی تا وقتی که علم اجمالی منجز هست و وجود موافقت قطعیه رو میاره، نه فقط حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه رو میاره، هر اصلی که با وجوب موافقت قطعیه تنافی داشته باشه اون اصل رو میگه جوری نمیشه.
اون میشه
بله دیگه گروجردی که میگم گروجردی مقرر بله تو همون نهایت الافکار، نهایت الافکار کلام آزیار نقل کرده و بعد گفته هاشده افاد الاستاد، ولی این اشکال داره با همساری. خب این بحث کلی. حالا بحث بعدی که ما داریم اون بحث اینه که اجراء اصل در اجرای اصالت العموم در کلت طرفین محضور این داره که مخالفه با علم اجمالی ماست، حالا به با همه بیاناتی که گفتیم بحث این هست که در یک طرف دون طرف آخر هم ترجیح بلا مرجح. صحبت سا اینه که ما حالا بیاییم اصل رو در یه عنوانی جاری کنیم که بحث ترجیح بلا مرجح پیش نیاد، یک عنوان اجمالی. یه موقعی شما اینجوری اصل رو میگید، حالا مثال ما در جایی هست که مخصص ما مردد بین متباینه این باشه، حالا مخصص مردد بین متباینه حالا چه متصل باشه چه منفصل باشه این بحث درش میاد. گفته اکثر العلماء الا زیدن، نمیدونیم مراد از زید زید ابن عمرو است یا مراد از زید زید ابن بکر است. بحث در این هست، یه موقع شما میگید که به هر حال مراد متکلم از این تخصیص یکی از این دوتاست، یکی از این دوتاست و اونی که متکلم اراده نکرده است به این عنوان. ما ببینید اگر حالا برای اینکه مطلب بله نه همین اکثر العلماء الا زیدن، یه موقعی ما یقین داریم که یکی از این دوتا تحت عام باقی هست، یکی که تخصیص خورده یقینا دومیش حتما تحت عام باقیه. اگر یقین داشته باشیم خب نیاز به اجرای اصل نیست، ولی در جایی که احتمال میدهیم که فرد دوم هم تخصیص خورده باشه، یکی از این دوتا قطعا تخصیص خورده، ممکنه فرد دوم با یه مخصص دیگه، نه این مخصص، مولا نسبت به فرد دوم هم اراده وجوب اکرام نداشته باشه، اینجا آیا با اصالت العموم ما میتوانیم وجوب اکرام فرد دوم رو فردی غیر از اون فرد معلوم و به اصطلاح معلوم و تخصیص و غیر از اون فردی که از این مخصص ما اراده شده غیر از او اون رو شامل بدونم؟ خب میگن مانعی نداره.
سلام
علیکم، دست شما درد نکنه. میگن مانعی نداره، ما اون فرد دوم رو تمسک میکنیم. مرحوم شهید سرش همین رو مطرح میکنن که مانعی نداره، ما در واقع تعلق اراده رو به فرد دوم به همون فرد خارجی میگیم اراده تعلق گرفته. اینجور نیست که شما بگید این عنوان اجمالی در عالم خارج خلاصه این عنوان مثلا مجمل است و حکم باید بره اراده نسبت به اون فرد خارجی مثلا تعلق میگیره و امثال اینها، نه، ما همون فرد خارجی رو میگیم شارع وجوب اکرامش رو خواسته، نه یک عنوان ذهنی، همون فرد خارجی، ولی عنوان مشیری که اشاره میخواد بکنه به اون فرد خارجی این عنوان اجمالی است. توضیح ساله کلم، من یه توضیح خارجی عرض میکنم. ببینید عناوینی که ما داریم، این عناوین دو سنخ هم، یه سری عناوین اشاره به خارج درشون افتاده، مثل حاضل انا زاکل انا، یک نوع اشاره توش خوابیده. یه سری عناوین هستن که خودشون توش اشاره به خارج ندارن، مثلا اناعزید توش نفهمیده که این اناعزید این اناعی یا اون اناعی، اناعی که مال زیده. حالا اناعزید اگر بخواد انتباقش بر خارج تحقق پیدا کنه، باید با عنوان هازل انا حمل بشه، میگیم هازل انا انا زیدن، مثلا حکمی صادر بشه. فقط این است که اراده شارع نسبت به حکمی که رو انای اون انای خارجی رفته لازم نیست حتما از دریچه عناوین مشیره به خارج باشه، میتواند از دریچه عناوینی باشه که انتباهشون بر خارج اجمالیه، ما نمیتوانیم از خود اون عنوان مستقیماً عنوان خارجی شو، ولازم هم نیست که ما یک انا زید رو بتوانیم بگیم هازا انا زیدن تا صحیح باشه، یک حکم شرعی بر انا زید بار شدن. برای ما این معنی نیست، ما فرض کنید میگیم که انا زید نجس است و وجوب اجتناب از انا زید علا اجماله وجود داره، وجوب اجتناب از انا زید علا اجماله، حالا انعزب اینه نمیدونم، انعزب اونه نمیدونم، نمیدونم مشخص کنم، اشاره حسیه کنم حاضا انعزبیدن یا زاکه انعزبیدن، ولی به همون عنوان اجمالی متعلق نجاست هست و وجوب اجتناب هم به همون تعلق میگیره و مشکلی هم اینجا
نیست.
چی؟
نه
فرق نداره، مولی عرفیه مولی شرعیه، نه به جهت جهل ماست، حالا شارع هم چیز نباشه برای ما، برای ما داره جهل میکنه، میگه هر چیزی رو که شما علم بشید به نجاستش ازش اجتناب کنید، اهم از این که اون علم اجمالی باشه یا علم تفسیری باشه، یعنی علم اجمالی که میگم علم به عنوان اجمالی باشه یا علم به عنوان تفسیری باشه. خب انعزید رو من میدانم که نجست است، پس فاضلش بودی به اجتناب بکنم. پس سایر مواردی که علم اجمالی به یک عنوانی تعلق میگیره که این عنوان منطبق علیه خارجیش معلوم نیست که این است یا اون هست. خب صحبت در این هست که حالا این در ما نحنفی هم هیچ مشکلی نداره، ما اصالت العموم رو نسبت به اون فردی که مخصص نیست، فردی که مخصص از مخصص اراده نشده است، از این مخصص معلوم ما اراده نشده نسبت به اصالت العموم جاری کنه. اینجا فقط یه مشکلی وجود داره، اون مشکل این هست که گاهی اوقات این عنوان اجمالی که ما در نظر میگیریم، این عنوان اجمالی تعین خارجی نداره، جور نیست که یک تعین خارجی داشته باشه منطبق علیه معین داشته باشه. فرض کنید جایی که من میدانم که قدرت بر هر دو ندارم، قدرت بر هر دو ندارم، هر دو مقدور من نیست، اینجا چیه؟ حالا وقتی حالا به هر جهتی که هست، من اون مخصص من میگه هر دو نمیتوانن مشمول حکم باشن، هم وجوب اکرام زید ابن عمر هم وجوب اکرام زید ابن بکر هر دو نمیتواند تحقق داشته باشه. اینجور نیست که اون مخصص من نسبتش نسبت به کلت طرفین هم علی سویه است، جایی که نسبتش اینجا تعین واقعی نداره، چون تعین واقعی نداره شما چجوری میتوانید بگید اونی که با این عنوان، با این عنوان اجمالی که اونی که من اراده نکردم، اراده منم متعین نیست، یعنی خود اون اراده مولا هست، چون اراده مولا به اعتبار این هست که قدرت بر کل طرفین نیست، من نمیتوانم مراد واقعی مولا رو بگم یک طرف از این دو طرف هست، اراده واقعی داره، پس زائد بر اون مراد واقعی رو من درش عقل جاری میکنم، تعین نداره، چون تعین نداره من چجوری عقل جاری کنم؟ این همون بحثی هست که در تعارض ادله مطرحه. اگر دو دلیل متعارض داشته باشیم، یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیل میگه مثلا نماز جمعه مستحب، مثلا خب ما بحث این هست که آیا میتوانیم بگیم که ادله حجیت نسبت به تک تک این دلیل ها از اعتبار افتاده، باید نسبت به یکی لا علت تعیین اینجوری عقل جاری کنیم، بگیم عهد همای لا به اینه، عهد همای لا به اینه نسبت به او عقل جاری میکنیم، یعنی به این معنی، حالا به تعبیر دیگه اینجوری بگیم، ما میگیم که من یقین دارم یکی از اینها مخالف واقع هست، نمیدانم هر دوش مخالف واقع هست یا مخالف واقع نیست، شما بگو هر دوش مخالف واقع نیست، اینجور نیست که هر دوش مخالف واقع باشه، نفی مخالفت هر دو دلیل با واقع رو بکن، تعبدن بگو هر دوش مخالف واقع نیست، یعنی نفی مخالفت هر دو واقعه، یعنی یکیشون موافق واقعه، این که یکیشون موافق واقعه اثرش در نفی ثالث ظاهر میشه، یکی از اونها گفته نماز جمعه واجبه، یکی از اونها گفته نماز جمعه مستحبه، من وقتی میگم یکی از این دوتا موافق واقعه هست، پس برای نفی ثالث میکنم، مثلا این قول رو که نماز جمعه حرام باشه با این نفی میکنم، نفی ثالث میکنم، آیا این مطلب درسته یا درست نیست؟ اونجا یه مرحوم آخوند خراسانی قائل هست که ما نفی ثالث، این یه تقریب دیگری هست غیر از تقریب عنوان اجمالی، عنوان اجمالی که شهید صدرین ها مطرح میکنن در مانند فی، اون به اصطلاح یک نوع تغییر واقعی داره، ولی نه، ما به عنوان عهد همای لاوینه، عنوان عهد همای لاوینه رو احسوس بدهش جاری کنیم، عدله حجیت رو نسبت به عهد همای لاوینه جاری کنیم، که اونجا یه سری اشکالاتی مطرح هست، من فقط فهرست بعضی اشکالات رو طرح می کنم، یه بیان این هست که میگن عهد همای لاوینه نه لا وجود له و لا ماهیه، اصلا هیچ هویت، لا هویت له و لا ماهیه، هویت نداره، ماهیت نداره و چی نداره و اصلا مشکل عقلی داره عهد همای لا به اینه، برای اینکه متعلق به حجیت باشه و این معقول نیست و از این صحبت ها مطرح نمیشه، بله بله، و این خلاصه این شکلی نه، در عالم خارج آن چیزی که وجود داره معینات هست و حجیت خلاصه به چی میخواد تعلق بگیره و از این اشکال هست. یه اشکال دیگه ای که اینجا مطرح هست اون اینه که نه، بحث اشکال ثبوتی نمی کنن، اشکال اثباتی می کنن، میگن که ادله حجیت مثلا خبر واحد در معینات ظهور داره، یعنی مصادیق خبر الواحد حجتون، خبر زرار هست، خبر محمد ابن مسلم هست، خبر جمیل ابن دراج هست. اما خبر زرار یا خبر محمد ابن مسلم، خبر زرار یا خبر محمد ابن احدی همایی که این شما مطرح میکنید، اون یکی از مصادیق حجیت خبر واحد نیست، اثباتاً دلیل قاصر هست از اثبات حجیت احد همای لابنینه. اون هم یک اشکال دیگهی که اونجا مطرح هست که همین اشکالات در مانحنفی هم به عینه میاد دیگه. این مانحنفی یکی از مصادیق اون بحث در واقع تلقی میشه. ما در اونجا بحث کردیم، حالا نمیخوام اون بحثاش رو تر کنم، اون اینه که مطلب رو ذکر کردیم که نه، هیچ مانعی نداره عهد همای لابعین حجیت به تعلق بگیره. ما حجیت ولو باید به اعتبار خارج باشه، ولی به توصیف عناوین حجیت تعلق میگیره و ذهن انسان قادر هست یک سری عناوین اجمالی به تراشه و این عناوین اجمالی عناوین هست که برخلاف سایر عناوین، بعضی عناوین نحوه حکایتش تردیدی. یک سری عناوین هست حکایتش معین هست، یعنی از یک شیء مشخص حکایت میکنه، حالا چه اشاره حسیه توش باشه یا نباشه، انازهی از اون انا خارجی حکایت میکنه، از اون مصداق معینش حکایت میکنه. ولی حاضر انا هم از یک انا مشخص حکایت میکنه، ولی ذهن انسان قادر هست یک سری مفاهیم رو بسازه که این مفاهیم اشارهشون اشاره تردیدیه. اصل این تفکری که اینجا مشکل عقلی داره ناشی از این هست که مفاهیم رو حتماً به نحو اشاره یک به یک قرار دادن، مفهوم حتما باید از یک شیء مشخص حکایت کنه، در حالی که این چنین نیست. یه سری مفاهیمی هستن که ذهن انسان می‌سازه که حالا اگر بخوایم تحلیلش کنیم از ترکیب دو مفهوم با حرف او زید یا امر، این خودش یک مفهومیه، حاضل انا او ذاکل انا، حاضل انا او ذاکل انا، این خودش یک مفهومی است که ذهن انسان میسازه در جمله‌ای که انا زید حاضا او ذاکر انا زیدن، انا زید رو حمل میکنیم بر حاضا او ذاک، این یک چیزی هست که بل وجدان ما میداریم جمله صحیحه، حاضا او ذاک انا زیدن. موضوع ما چیه؟ تصور ذهنی ما داریم دیگه از این موضوع، حاضا و ذاک یک عنوان ذهنی هست که ما داریم و این حمل هم ظرف اتحادشون خارجه، درسته؟ این مثل سایر عناوینه، سایر عناوین هست که اینکه اناء زید با حاضا و ذاک منطبق هست، در عالم خارج اینا انطباق دارن، انطباقش در عالم ذهن نیست، در عالم خارجه. ولی این مفاهیم یک نوع اشاره به هر حال تردیدیه به خارج داره، ما یه سری مفاهیم داریم اشاره تردیدیه به خارج داره و این مفاهیم میتوانند حکم بگیرن و هیچ مانعی نداره برای اینکه یک حجیت به اونها تعلق بگیره، اشکال ثبوتی در تعلق حجیت به این مفاهیم نیست. نه حالا اون بحث ثبوتی، این بحث الان بحث ثبوتیه، حالا بحث اثباتیش هم عرض میکنم. یک بحث این هست که ثبوتن آیا عرض کنم خدمت شما، ثبوتن اشکالی دارد که عهد ما رو شارع حجیت برش جعل کنه؟ پاسخ از این که نه، هیچ اشکالی نداره ثبوتن او رو جعل کنه. و حاج آقای موقعی تعبیر می‌فرمودند که در واقع شارع میگه که نگو هر دو کاذبند، نگو هر دو کاذبند. این در واقع یک نوع برای یک بیان عرفی هست، برای اینکه این مفهوم عهد حمایه لابعین بیشتر جاگیر باشه. بلا مستقیما هم میتونه بگه بگو یکی از این دوتا صادقه، یکی دوتا از این ها صادقه. در واقع این عنوان عهد حما رو برای اینکه عنوان عهد حما فهمیده بشه، نقیض طالبه کلیه میکردن برای فهم این، و الا اون چیزی که متعلق حجیت هست عهد حمای لابعین است. خود عهد حمای لابعین یک عنوانی هست که ذهن انسان میسازه و قادر هست برای فهم او، و هیچ مانعی نداره که حجیت به او تعلق بگیره، اشکال ثبوتی نداره. اما لازم نیست رو خارج معین بده، ما دلیل نداریم که حتما باید روی خارج معین بده. همین مقداری که یکیه، یکی لابعین، یکی لابعین، به همین مقدار کافیه. یعنی بیشتر از این نیاز نداریم حجیت رو.
یه چیزی باید
تعلق
بده
به همین، به همین، به همین عنوانی که این شکلی هست. نه نه لازم نیست به معینات تعلق
بده.
نه یکی از این دوتا که هست، یعنی با چون هر دوش موجوده،
یعنی یکی از
اینا موجود نیست. نه الف موجوده، به موجوده. یک اگر اونو میخواید بگید ما دلیل نداریم حجیت حتما باید بره رو خارج به اون من. چی گفته حتما باید حجیت بره خارج؟ حجیت عهد حمای لابعین، یکی از این دوتا. این عنوان
که من شده خارج شما میگید ما دوتا عنوان داریم، یه عنوان حفظ
کنند، اون عنوان دوم میخواد رو کنند. یعنی در واقع لازم نیست که اون شیعی که متعلق حجیت باشه خودش یک تعیین خارجی داشته باشه. اون لازم نیست. چی گفته که با حتما باید؟ اینا اعتباراتی هست که این اعتبارات میتواند روی عنوان بیاد، هیچ مانعی هم نداره، هیچ وقتی هم نداره. ذهن انسان هم میتواند این مفاهیم رو، کی گفته که اینها نمیتواند حجیت به اونها تحقیق حجیت هستن باید زیر رو خارج. بله بله، عنوانی که از خارج انتظام میکنیم، گاهی وقت از یک خارج مشخص یک عنوان انتظام میشه، گاهی وقت از دو تا خارج یک عنوان انتظام میکنیم. این دو تا خارج رو با اضافه کردن یک مفهوم ذهنی یک عنوان ثالثی انتظام میکنیم. این هم ذهن انسان قادر هست، لازم نیست از یک شیء خارجی عنوان واحد انتظام بشه. نه حالا بحث عرفیه، بحث دیگه.
نه اصلا
نه 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 تجربه مرجعه نیست. عهد ما نسبتش به هر دو مساویه، هیچ تجربه نه تجربه مرجعه نیست. نمیگیم یکی که مشخص نیست کدومه، نه، خود عنوان عهد ما، عنوان عهد ما نسبتش نسبت به این و این مساویه. نه تحققش هم نه، این که اگر واقعا او باشه اونو به او تعلق گرفته، نه، اگر هم واقعا او نجس باشه من نسبت به خصوصیتش علم نداشتم. ابهام در خود، یعنی این بازگشت این مطلب میکنه که حقیقت علم اجمالی با علم تفسیر فرق داره، تفاوت در معلوم نیست، علمش متفاوته. حالا این بحث فلا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. علم اجمالی با علم تفسیری در ذات علم متفاوت هستند، نه در معلوم. ذات علمشون علم متفاوت هست از علم تفسیری. تو بحث نفی ثالث اونجا اشاره یه موقعی کردم، حالا اصلش تو بحث بعد جا مفصل‌تر بحث کردم، حالا بمانم. یه نکته، نکته دیگه ای که اینجا مطرح هست این که آیا اثباتاً ما دلیل داریم یا اثباتاً دلیل نداریم. ما من فقط این مطلب رو اشاره بکنم که از جهت حساب احتمالات، از جهت حساب احتمالات احتمال صادق بودن احدهما مرتب از احتمال صادق بودن تک تک موارد بیشتره. یعنی ببینید، فرض کنید که حالا من چیزش رو میگم فردا این رو افتیدی در موردش عرض میکنم. ببینید، اگر شخصی از 10 تا خبرش، معمولا ما دیدیم که از 10 تا خبری که هست 9 تا خبرش مطابق واقع در آمده، در نتیجه ما 9 دهم احتمال مطابق با واقع میدیم، 1 دهم احتمال مخالفت با واقع میدیم. در مورد اخبارش، در مورد اخبارش من به طور کلی، به طور کلی تحقیق کردیم، دیدیم از 10 تا خبر 9 تا خبرش مطابق واقع هست، 1 مخالف با واقع. بنابراین چون غالب اخبارش مطابق با واقع بوده، این مظنون میشه که این اخبارش مطابق واقع هست. علم اجمالی، یعنی در واقع اینکه انسان ظن پیدا میکنه به اینکه این خبر مطابق واقع هست، به خاطر فحصی است که در معمول اخبار طرف کرده، این فهمیده که 9 دهم احتمال مطابق واقع میده. خب بحث بر این هست که ما فهمیدیم که از این دو تا خبری که این آقا صادر کرده، یکیش مخالف واقع هست، یکیش با علم به اینکه یکیش مخالف واقع هست، احتمالی که هر دو مخالف واقعه چقدره؟ احتمالی که هر دو مطابق واقعه باشه چقدره؟ و احتمالی که نقیضش، احتمالی که یکی از اینها حتما صادره، اون احتمال چقدره؟ احتمال صدق تک تک، احتمال صدق تک تک 9 دهم. احتمال 9 دهم، احتمال صدق
دو،
اگر دو تا خبر داریم که میدونیم یکیش مطابق واقع نیست، نه 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 به خودی خود احتمال سر هر کدومی که در نظر میگیریم 90%. خب حالا ما یقین داریم که یکی از اینها مخالف واقع هست، یقین داریم یکی از اینها مخالف واقع هست. صحبت سر اینه که اونی که ذاتن اگر خبر معارضی نبود، میدانستیم یکی از اینها مخالف واقع هست، 9 دهم احتمال بود. حالا اگر با علم به این که یکی از اینها حتما مخالف واقع، احتمال این که دومی هم مخالف واقع باشه با مخالف واقع بودن اولی، احتمال که دومی هم مخالف واقع چقدره؟ در نتیجه احتمال صدق دومی، یعنی بحث این هست که احتمال این که دومی مطابق واقع باشه چقدره؟ ما میگیم احتمال صدق دومی این 9 دهمه، احتمال صدق دومی 19/20 میشه. حالا این رو فردا، یعنی بیشتر از 9 دهمه، نزدیک به اصطلاح
96%.
بله 19/20 اینجوره. بله 19/20 میشه، این احتمال بیشتر 19/20 اینجا که الان یه بعد حساب میکنم ظاهرا 19/20 اونی که تو ذهنم هست. حالا فردا این رو نحوه محاسبه شو حد میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.